سلام، شما شنونده ی گفتگو با یاسین حجازی در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
یاسین حجازی سلام.
سلام آقای سهر.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم که این هفته هم خدمت شما هستیم و قراره از تاریخ بیهقی بزرگ برای ما قرائت بکنیم. خیلی خیلی ممنونم. من دو تا سوالم یادم نرفته ها آقای حجازی، که اگر که هست حالا مختصر در حد کوتاهی توضیح بدید که آیا تاریخ بیهقی چقدر قابل استناد هست به عنوان یک متن تاریخی و از کی ارزش ادبی تاریخ بیهقی جلو زد، در واقع گوی سبقت رو ربود از ارزش تاریخی؟ چون الان اگه ما بخوایم بگیم یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی، به تاریخ بیهقی اشاره میکنیم فارغ از وجه تاریخیش.
بله بله، من به پاسخ سوال شما فکر کردم و احساس کردم که آشکارترین کسی که میتونه به این سوال پاسخ بده خود بیهقیه. یه فرازهایی از کتابش رو جدا کردم و برای شما و کسایی که ما رو میبینند میخونم. به نظرم خود بیهقی میدانسته که داره چه میکنه و به نظر من این سحر در رفتار هر آدمیزادی است. اگر کسی خودش بدونه که داره چه میکنه، اگر بدونه، نه علابختکی، نه تفعلن کاری رو شروع کنه و ناگهان آره انگاری کاری گرفت، اینطوری نه، ولی بیهقی از ابتدا میدونسته داره چه میکنه. ببینید، او میگه که اگر چه این اقاصیص از تاریخ دور است، چه در تواریخ چنان می‌خوانند که فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و فلان روز صلح کردند و این آن را یا او این را بزد و بر این بگذشتند، اما من آنچه واجب است به جای آورم. در حقیقت خود مصنف می‌دونه که آنچه رو که نوشته دیگران ممکن است قصه فرض کنند، چیزهایی که ذهن او تخیل کرده. یه جای دیگه می نویسه در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفتند و شمتی بیش یاد نکردند، اما من چون این کار پیش گرفتم می خواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند، خبایا نهفت. پس حالا وارد اون حیطه‌ای میشیم که گویی خود بیهقی هم نبض رو داره لمس میکنه، که کسانی به او میگویند تو قصه پردازی کردی. او همین الان داره به من میگه که من دارم از نهفته هایی خبر میدم، از زاویه هایی نادیدنی. جایی دیگه میگه و این اخبار به این اشباع که میبرانم از آن است که در آن روزگار معتمد بودم و بر چنین احوال کسی از دبیران واقف نبودی. من کسی بودم که تو اندرونی غزنوی ها بودم و این لافی نیست که میزنم. ببین اصلا آقای صحت، گویی که صدای سؤال شما در کاسه سر او پیچیده
کاملا درست
و این لافی نیست که میزنم و بارنامه ای نیست که میکنم، مباهاتی نیست که میکنم، که میاندیشم نباید که صورت بندد خوانندگان را که من از خیشتن مینویسم و گواه عدل بر این چه گفتم تقویم های سال هاست که دارم با خیشتن، همه به ذکر این احوال ناطق. هر کس که باور ندارد به مجلس قضای خرد حاضر باید آمد تا تقویم ها پیش حاکم آیند و گواهی دهند و ایشان را مشکل حل گردد. بیهقی کسی بوده است که هر ساله تعلیقه هایی می نوشته، چیزهایی یادداشت می کرده. او کسی بوده است که در دیوان رسالت غزنویان به تعبیری تو دبیرخونه دربار تمام ورود و خروج نامه ها رو او در اشراف کامل نسبت بهشون قرار داشته. از خیلی از نامه ها یک نسخه برای خودش تهیه می کرده. این میانه اما یک اتفاق می افته. اتفاقی که می افته رو اجازه بدید من دوباره از خود بیهقی براتون بخونم.
می دونین یاد کی افتادم؟ عجیبه، هیچ ربطی هم به هم ندارن، هیچ، ولی نحوه گفتن، این نحوه‌ای که داره خودش رو نشون میده.
آره.
و میگه منو یاد اعترافات ژان ژاک روسو انداخت. شروع اعترافات، وقتی که روسو داره میگه که این اعترافات چیه و برای کی نوشته، اصلا خیلی برای من، میگم از دو اقلیم متفاوت، قرن‌های متفاوت، ولی آدم‌های خاص، مثل اینکه همه جا خاصن.
بله بله. و ببینید چه شگفت و غریبه، این نوشته‌ای که برای شما خوندم مال 1000 پیشه، اما سوال شما مال هفته پیشه.
بله.
در سر او صدا کرده. و بعد اتفاق غریب اینجاست، در یک جایی که داره نامه‌های تبادل میشه با خانان ترکستان، مینویسه که و آن را تحریر من کردم که بوالفضلم، که نامه‌های حضرت خلافت و اذان خانان ترکستان و ملوک اطراف همه به خط من رفتی و همه نسخه ها من داشتم و دو نقطه به قصد ناچیز کردند و دریغا و بسیار بار دریغا که آن روزه های رضوانی بر جای نیست که این تاریخ بدان چیزی نادر شد. نوشته های بیهقی رو کسانی آمدانه از بین بردند در روزگار خودش، و نومید نیستم از فضل ایزد که آن به من باز رسد تا همه نوشته آید و مردمان را حال این صدر بزرگ معلوم تر شود. و ما ذلک علی الله به عزیز. در روزگار خود بیهقی نوشته های بیهقی رو از بین بردند، و سپس کسانی بغض آنچرا که او نوشته است در دل اندوختند، و چیزی که به هر حال روی کاغذ الان مشهود است این است که میگویند 30 مجلد بوده است تاریخ بیهقی. میگویند، ببینید در مقدمه همین کتابی که دست من روشه، تاریخ بیهقی که نشر سخن چاپ کرده، اساتید یا حقی و سیدی مصححان بودند و نویسندگان مقدمه فاخر و کامل ابتدای این کتاب، اونها قید کرده اند که در روزگار خود بیهقی به او شلیک شده و نوشته های او از بین رفته. اونها البته نوشتن که آنچه که گفته می شود که 30 مجلد بوده، طبیعتاً نه به اندازه این که خب این یه جلده مثلا 29 تا دیگه، نه، جلدها کوچکتر بوده است و نتیجه گیری کردن که شاید مجموعاً 2-3 برابر یه همچین کتابی رو ما از کف دادیم. اما بر این نکته تأکید کردن که معاندان و موافقان حواسشون بوده است که بیهقی داره یه کاری میکنه متفاوت از همه تاریخ‌های دیگه. و البته محمود غزنوی، پادشاه بلا منازع غزنوی، گرزی داشت که به سر همه ملوک اطراف زده بود. آنگاه که غزنویان تحلیل رفتند و نحیف شدند، همه کسانی که گرز خورده بود توی سرشون برخاستند و حالا غزنویان رو و مشخصاً دارالملک غزنین رو عرصه تاخت و تاز خودشون کردن. خیلی از آثار از این جنس بود که از کف ما رفت.
بسیار ممنونم، خیلی متشکرم.
آقای صحت، قطعاً کسانی که ما رو تماشا میکنند باید به کتاب‌های کاملی که اساتید در این زمینه نوشتند مراجعه کنند. من در بهترین حالت نشونی میدم، ولی حتی بلد نیستم کروکیشو بکشم.
خیلی خیلی متشکرم از
خواهش میکنم.
توی این برنامه برای ما کدوم بخش تاریخ بیهقی رو قرائت میکنی؟
عرض به حضور با سعادت شما که آقای صحت، من گمان میکنم که ریا، تظاهر، ادا، نفاق، دروغ، اینا یه جور ادکلونه. ادکلونی که ولی درصد الکلش بالاست. من وقتی میگم آقای صحت من خیلی به شما ارادت می‌ورزم، اگه دروغ گفته باشم اون ادکلون رو افشاندم، شما بوی خوشی استشمام میکنید، اما تردید نکنید که این بو زود میپره و بعد من بوی تن خود خودم رو میدم و این آبروریزی بزرگ در عالمه. و ما همین الان که داریم درباره این نوع خاصی از ادکلن حرف میزنیم، بیاد میاریم ترشال بوی بدن کسانی که به ما دروغ گفتند، برای ما تظاهر کردند، ادا در آوردند. من شما و مخاطبین این برنامه محترم رو امروز میخوام به دشتی ببرم که در اون دشت کسی ادکلونی به خودش میزنه. طبیعتاً شخصیت‌های من کماکان همون محمود و مسعودند. اما این که با یک اتفاق مماس بشیم و ببینیم لحظه‌ای رو که کسی ادکلون میزنه و ببینیم لحظه‌ای رو که اون ادکلون از گردنش میپره، به نظر من لحظه شگرفیه. من بخونم واسه تون؟
بله، لطف میکنی.
و از خواجه عبدالغفار شنودم گفت: به آن وقت که امیر محمود از گرگان قصد ری کرد و میان امیران فرزندان او مسعود و محمد مواضعتی که نهادنی بود بنهاد، امیر محمد را آن روز اسب بر درگاه اسب امیر خراسان خواستند و وی سوی نشابور بازگشت. چیزی من در این چند برنامه گفتم و اون این که اسامی مکان اهمیتی ندارند. چرا اینو هی میگم؟ ببینید، این به خاطر این که صدی افراشته میشود برابر یاسین حجازی که تا کنون با ادبیات کلاسیک مانوس نیست و حالا ناگهان میخونه گرگان. خب این گرگان یعنی همین گرگان فعلی، مرکز استان گلستان در سال 1399 خورشیدی. من میخوام بگم اهمیتی نداره. آیا مهم نیست؟ یعنی بیشک مهمه. بیشک مکانها پازلها رو در ذهن ما کاملتر میکنند، اما در مواجهه اول بهتر است که این صد رو نبینیم. مثلا گرگانی که در این جمله بیهقی ازش حرف میزنه، یعنی جایی که امروز گنبد کاووس و جایی که در این متن استراباد گفته میشود، جاییست که گرگان امروزه. خب حالا اینو ما دونستیم، این یک دانستن صرفه، اما لذت متن بیهقی چیزی از جنس دانستن نیست، چیزی از جنس چشیدن و لمس کردنه. امیر محمود همه صاحبان شمشیر و قلم رو در گنبد کاووس کنونی جمع میکنه در اون حوالی و اون مواضعتی که بیهقی ازش حرف میزنه، یعنی قرار گذاشتن با فرزندانش که همه بدونید محمد ولی عهد منه. رسم بوده است که زمانی که مجلس تمام می شده، دم در می گفتند که اسب امیر خراسان، یه جور صدا کردن بوده، یه جور حضرت مستطاب گفتن. یه جور پیج کردن به قول امروز. و حالا اسب امیر خراسان رو کی میخواد سوار بشه؟ امیر محمد پسر سلطان محمود. امیر محمد را آن روز اسب بر درگاه اسب امیر خراسان خواستند و وی سوی نشابور بازگشت و امیران محمود و مسعود پدر و پسر دیگر روز سوی ری کشیدند. دارن میان پیش ما و ابدا مهم نیست که هزار سال بین ما فاصله است. و این لغت کشیدند چقدر قشنگ، سوی ری کشیدند. چون کارها بر آن جانب قرار گرفت و امیر محمود عزیمت درست کرد بازگشتن را، فرزند را خلعت داد و پیغام آمد نزدیک وی به زبان بوالحسن عقیلی که در گذشته این رسم بوده است که اگر سلطان میخواسته است با آقای سروش صحت چیزی بگه، خودش با او خلوت نمیکرده است، به یاسین حجازی نامی میگفته است برو با آقای سروش صحت فلان چیز رو بگو. این بیشک بر اون شوکت و دبدبه سلطان می افزود. حالا بوالحسن عقیلی کلام سلطان رو داره در گوش مسعود زمزمه می کنه. پسرم محمد را چنان که شنودی بر درگاه ما اسب امیر خراسان خواستند و تو امروز خلیفت مایی و فرمان ما به این ولایت بی اندازه می دانی. کسی گفته است که گویا میرانی هم ضبطی است و تو امروز خلیفت مایی و فرمان ما به این ولایت بی اندازه میرانی، چه اختیار کنی؟ که اسب تو اسب شاهنشاه خواهند یا اسب امیر عراق؟ دم در چی صدا بزنند؟ اینجا دیگه باید این رو بدونیم که شاهنشاه لقب حاکمان آل بویه بوده و در این تاریخ که داره روایت میشه، آل بویه عراق عرب و عراق عجم را حاکمانند، والیانی اونجا دارن. تو میخوای من و تو که داریم میریم به سمت ری، تو میخوای جانشین حاکم عراق عرب بشی یا جانشین حاکم عراق عجم؟ و اون لحظه امیر مسعود چون این پیغام پدر بشنود، پسست ادکلون بر پای خواست و زمین بوسه داد و پس بنشست و گفت خداوند را بگوی که بنده به شکر این نعمتها چون تواند رسید که هر ساعتی نواختی تازه میابد به خاطر ناگذشته فکرشم نمی کردم و بر خداوندان پدران بیش از آن نباشد که بندگان فرزندان خیش را نامهای نیکو و به سزا ارزانی دارند به آن وقت که ایشان در جهان پیدا آیند. من رفتم به تاریخ تولدم، من مسعود، و بر ایشان واجب و فریضه گردد که چون یال برکشند خدمتهای پسندیده نمایند تا به آن زیادت نام گیرند و خداوند بنده را نیکوتر نامی ارزانی داشت و آن مسعود است و بزرگتر آن است که بر وزن نام خداوند است که همیشه باد. اسم منو به پدرم بگویید که مسعود گذاشتی و چه شکوهی بزرگتر از این برای من، شکوهی افزونتر این که اسم من هم وزن اسم محموده که همیشه باد. اینجا رو تو ذهنتون یه ضرب در قرمز بگذارید، به قول امروزی ها یه بالون قرمز، یه پین. و امروز که از خدمت و دیدار خداوند دور خواهد ماند به فرمانی که هست، واجب کند که بر این نام که دارد بماند تا زیادت ها کند، اگر خدای عزوجل خواهد که مرا به آن نام خوانند به دولت خداوند به آن رسم. اینم بالون قرمز دوم. این جواب به مشهد من داد که عبدالغفارم. از خواجه عبدالغفار شنودم، در حضور من اینو گفت. کی؟ مسعود. و شنودم پس از آن که چون این سخنان با امیر محمود بگفتند، خجل شد و نیک از جای بشد و گفته بود که سخت نیکو میگوید و مرد به هنر نام گیرد. بوی ادکلن آقازاده به مشام پدر رسید و در آن وقت که از گرگان سوی ری می رفتند امیران پدر و پسر، چند تن از غلامان سرایی امیر محمود چون قای اقلن و ارسلان و حاجب چابک که پس از آن از امیر مسعود حاجبی یافتند و امیر بچه که سرقوقای غلامان سرایی بود و چند تن از سرهنگان و سروساقان در نهان تقرب کردندی و بندگی نمودندی و پیغام ها فرستادند. پاره ای از غلامان سرای محمود که اسمهاشون رو گفت و بیهقی زیرک داره میگه اینا بعدن از امیر مسعود مقام ها گرفتن، اینا یواشکی رفتن پیش امیر مسعود و گفتن که ما با توییم. سرقوقا یعنی سردسته و فراشی پیر بود که پیغام های ایشان آوردی و بردی و اندک مایه چیزی از این به گوش امیر محمود رسیده بود. بوی ادکلن داره میپره، الکله داره چه امیر محمد در نهان کسان داشتی که جستجوی کارهای برادر کردی و همیشه صورت او زشت میگرداندی نزدیک پدر. چه تراکنشی دارن جاسوسها در موضع قدرت. امیر محمد الان نشابوره، بلکه حتی از نشابور هم گذشته است. اسب امیر خراسان داره او رو میبره به دارالملک غزنین، اما جاسوس‌هاش اینجا به سلطان پدر گفتند که اون آقا که ادکلن زده بود خوابهایی دیده و کسانی از غلامان درون سرا و کاخ تو پیش او رفتند و گفتند که ما با توی. بقیهشو قسمت بعدی بخونم؟
بقیهشو لطفاً قسمت بعدی بخونید، ولی اینو بهتون بگم که من مسحور میشم. یعنی اصلا با توضیحاتی که شما میدید، با نحوه روایتگریتون، واقعا نفسم بند میاد. یه جاهایی احساس میکنم نبض و قلبم داره تندتر میزنه، یه جاهایی این تعلیق یعنی لذتی که من میبرم و مطمئنم که بیننده ها میبرن به زبان و وصف نمیاد. خیلی ممنونم ازتون.
بیهقی سحرگره قربان.
بله، بیهقی سحرگر بزرگه و شما به بهترین شکلی دارین اینو منتقل می‌کنید.
خواهش می‌کنم، لطفش.
خیلی خیلی ممنونم
عزیزین،
ارادتمندم.